أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن و الثلاثون، جلسه 38 از مباحثه فقه المسجد در باب مناره و مشروعیت مناره در مساجد. در بحث نظام مهندسی مسجد گفتگو می‌کردیم. اون چه که گفتیم این بود که مناره‌ای که قائل به کراهتش شدن مشهور فقها، اون مناره فی وسط المسجد هست، نه مناره مع الحائط. مناره‌ای که روی دیوار باشد رو بهش ایراد نگرفتن. اونچه که مشمول حکم به کراهت هست که مشهور فقها هم گفتن، اون مناره فی وسط المسجد. و اونچه که در معنای وسط مسجد هم گفتیم این بود که مقصود از وسط المسجد وسط حقیقی نیست، وسط عرفی است. وسط عرفی همان است که الذی یتسامح فیه، اونی که درش تسامح می شود. پس نتیجتاً بحث ما پیرامون جعل المناره یا بناء المناره فی وسط المسجد به معناه العرفی. علیکم السلام و رحمت الله. خب این مسئله مشهور است، کراهتش شهرت دارد و مشهور است بین فقها. اما اگرچه که مشهوره، یا الله، اگرچه که مشهور است بین الفقها، یا الله، لکن خالیتون من النص الشرعی، این کراهت از نص شرعی خالی است، یعنی هیچ خبری، خبر واحدی هم براش نقل نشده، ولو اون خبر واحد ضعیف هم باشد، حتی خبر واحد ضعیفی هم نقل نشده، فضلا از اینکه خبر واحد فقه باشد یا محفوف به قرینه باشه، نه، هیچ دلیلی از این ناحیه برای ذکر نشده، فقط و فقط صرفاً مشهور است بین الفقها. پس تا به اینجا به این نکته رسیدیم که قول به کراهت بنای مناره فی وسط المسجد، ای فی داخل المسجد معنای عرفیش، این فقط و فقط مشهور است بین فقها و نص شرعی براش ولو یک خبر ضعیفی هم باشد نقل نشده، فضلا از اینکه بخواد دلیل محکمتری و خبر محکمتری به ما رسیده باشد. خب بناءً علی ذلک لا یمکن الاستدلال علی علل قول بکراهت المنارت فی وسط المسجد بالاخبار و النصوص امکان نداره، چون نداریم. لم یبلغ الینا خبر، ولو این خبر چی باشد؟ ضعیف باشد. خب بناءً ازالک باید بیاییم ما در مقام استدلال این قول ببینیم چه چیزی گفته شده در مقام دلیل، و یا یمکن ان یقال، و یا ممکن است که گفته بشود. اون چه که ممکن است کسی بیان کند برای استدلال، اولا خود فقها که اونها هم خبری ذکر نکردن در مقام استدلال، اما در مقام این که غیر از استدلال به اخبار و نصوص چه دلیلی می شود ذکر کرد برای این قول به کراهت بناء منار فی وسط المسجد، اون که چه که ممکن است یکی از ادله همین استدلال به شهرت الفتواییه، فقط یکی از ادلهی که ممکن است بیان بشود استدلال به شهرت فتوایی است، به شهرت فتوایی استدلال بشود، برای اینکه این مناره فی وسط المسجد جعلش مکروه، چون مشهور فتوای به کراهت این دادن، چون مشهور فقها فتوای به کراهتش دادن، و از باب اینکه کراهت هم یک امر یتسامه فیها هست یا یتسامه فی هست، امری است که درش تسامح می شود، ممکن است بگیم اینجا استدلال بکنیم به همین شهرت فتوایی، بگیم چون مشهوره ما هم قائل به کراهت میشیم، کراهت هم امر مهمی نیست، می شود بهش قائل شد، با تسامح می شود درش وارد پیدا ورود پیدا کرد. این یک دلیلیه که ممکن است مطرح بشه و گفته بشود که استدلال به شهرت فتواییه. ما در مقام دراست الادله و مقتضی تحقیق، در مقام بررسی ادله و مقتضای تحقیق که امروز در اون هستیم، به این استدلال اگر کسی بگه ما چند تا اشکال داریم. کسی اگر استدلال کند به شهرت فتوایی، ممکن است که چند اشکال و مناقشه قابلیت داره که در اینجا انجام بشه. اولا میگیم که کما ثبت فی الاصول، کما اینکه در اصول ثابت شد و ما هم در جای خودش بیان میکنیم، اینکه شهرت در فتوا هیچ حجیتی ندارد برای استدلال، لا فی نفسها، نه در وجود خودش، ولا جابرتن لضعف السند، شهرت فتوایی نمیتواند خودش دلیل باشه و حجت باشد و نمیتواند جابر ضعف سند یک دلیل دیگری باشد، چون شهرت رو شما میدانید که علی ثلاثت اقسام، شهرت سه قسم است، الشهره الروائیه و شهرت العملیه و شهرت الفتوایی. یکی شهرت روایی است، روایت به طرق گوناگون نقل شده، روایت از راه‌های مختلف نقل شده اگرچه درش ضعفی وجود داشته باشه، چون مشهور روایت شهرت روایی داره، مشهور در نقل روایت است. دوم شهرتی که وجود دارد شهرت عملی است، یک روایته، ضعیفه، اما این یک روایت عمل بها الفقها، فقها مشهورشون بهش عمل کردن، به این یکی فتوا دادن. یک روایت ضعیفه است اما مشهور فقها بهش فتوا دادن. این میشه شهرت عملی، شهرت عملی، عمل به روایت. سومین قسم شهرت و نوع شهرت، شهرت فتوایی هست. این فتوا مشهوره اما مستندش چیه؟ نمیدانیم. لم یذکر له له یا لها دلیل، لم یذکر له دلیلا من ای احد من الفقها. هیچ فقیه براش ذکر دلیل نکرده، فقط اون چه هست شهرت فتوایی است. در شهرت روایی و شهرت عملی قابل بحثه، اما در شهرت فتوایی نمیتوانیم قائل بشیم به اینکه شهرت فتوایی جبران ضعف سند میکند. حالا فضلا از اینکه از دلیلیتش که خودش دلیل باشد، این نمیشود. پس شهرت فتوایی همونطور گفتیم لیست به حجتن لا فی نفسها ولا جابرتن لضعف السند ولا موجبن لترجیح احد المتعارضین. در باب تعارض در اونجا هم وقتی که میرسیم ما باید مرجح پیدا کنیم. اگر دلیلان متعارضان در مقابل ما قرار گرفتن، بخوام چیکار کنیم؟ یا باید بگیم اینا تعارضا تساقطا، هر دو بیفتن. قبل از تعارضا تساقطا این است که ببینیم یکی از این دوتا ترجیح بر دیگری دارد یا ندارد. اینجا شهرت فتوایی حتی نمیتواند موجب ترجیح احد و دلیل این هم بشود. شهرت فتوایی این اثر رو هم تو اینجا نداره. خب بناءً علی ذلک لا یمکن الاستدلال بها من هذه الجهة. پس اولین مناقشه ما در استدلال به شهرت فتوایی این بود که شهرت فتوایی حجیتی ندارد، نه برای خودش، نه اینکه جبران ضعف سند دیگری بکنه، نه احد المتعارضین شامل بشود. پس این استدلال با این نگاه سقط عن دلیلی، عن الدلیلیه. دوم، جهت دوم و ثانیاً، خب اگر کسی بیاد بگه آقا مثل این که مطرح شده، این که آقا شما این حرفو که میزنید، اگر بیایم قاعده تسامح در ادله سنن رو ما ضمیمه کنیم به شهرت فتوایی، اینجا فتواست مشهوره، قاعده تسامح در ادله سنن، این که به حکم اخبار من بلغ میشود، ما بیایم اینجا بگیم این مسئله کراهت، مسئله مستحبات، اینو مسئله مسامحه پذیر، تسامح پذیر است، لذا بیایم اینو ضمیمه کنیم و بعد بپذیریم، بگیم که این قاعده کمک به این کرده بود و از کنم محضر شما که دلیل حساب بکنیم فتوا به کراهت بدیم. میگم اگر کسی همچه حرفی رو بزنه، میگیم این هم لا توفید، این قاعده تسامح در ادله سنن هم لا توفید و فی ما نحنفی، این قاعده هم مفید برای ما نحنفی واقع نمی شود. چرا؟ این هم چند تا جهت داره. اولا میگیم که همونطور که سابقا گفتیم، کرارم و تکرارن قلنا، گفتیم که این قاعده ما بهش معتقد نیستیم، تسامح در ادله سنن. ثانیاً گفتیم، میگیم که قبلا هم گفتیم، حالا میگیم اگر هم بپذیریم، میگیم فهیه مرتبطتون به سنن ای المستحبات لا بالمکروهات، میگیم اختصاص به مستحبات داره، اگر کسی بپذیرد در مکروهات شاملش نمیشود. این اولا. و از کنم ثانیاً، بله ثانیه هم گفتیم، بله سالسن، اما سالسن این که حالا اگر لو سلمنا، اگر تسلیم بشیم بگیم آقا قاعده تسامح تو مکروهات هم راه داره، تو مکروهات هم راه داره، بگیم هم مستحبات هم مکروهات قاعده تسامح پس ترتیبش یادتون نده، اول گفتیم این قاعده رو قبول نداریم، اگر قبول کنیم در مستحباته، فالصا اگر قبول کنیم بگیم تو مکروهات هم هست، باز هم لا یمکن الاستدلال بها، باز هم به این قاعده نمیشه استدلال کرد. چرا؟ چون این قاعده مربوط به حکمیه، به جاییه که از یک خبر ضعیف استفاده بشه. تأمل میفرمایید؟ این مربوط به جاییه، قاعده تسامح، که مربوط به یه روایت باشه، حکم مستفاد از یک روایته، اون روایت ضعیفه، میگیم قاعده تسامح میاد به سراغ این روایت کمکش میکنه، میگه این جابر میشه براش، به زمین ما استدلال میکنه. اما اگر جایی حکم اصلا روایتی نداشت، فتوا اصلا روایتی نبود، مستند به روایتی نبود، فقط به خود شهرت فتوا بود، بازم شامل میشود؟ نمیشه. اصلا قاعده تسامح ریشش کجاست؟ ریشش اخبار من بلغه، ریشش اخبار من بلغه، یعنی اگر روایتی آمد مشتهر که مشهور بود، اونجا اون عامل ترجیح هست، بگیم ضعف سند جبران میکنه. اما اگر نه، اینجا اصلش اصلا سالب انتفاع موضوعه، اصلا اینجا از کنم محضر شما که نداریم ما همچه روایتی از اینجا نقل شده باشد. یعنی قاعده تسامح مستند به اخبار من بلغ است و شکی در این نیست که مستفاد این اخبار من بلغ این است که بلوغ و ثواب الى امر یستفاد و فی اخبار یا من اخبار المعصومین. بله، میگیم آقا اون چیزی که از روایات معصومین ولو ضعیف باشه استفاده بشه، بله ثواب برای اونجا هم وجود دارد. اما اگر روایات نباشه چی؟ اونی که از شهرت در فتوا، اونی که در اجماع منقول، اونی که در این شبیه این موارد انجام بشه، اینا شاملش نمیشود. پس به عبارت اخرى اینه که از واضحاته که آقا فتوا قول معصوم نیست، فتوا حکایت از قول معصوم نمی کند. فتوا چیه؟ بیان و رأی و نظر و نظر الفقیه، بیان و رأی و نظر الفقیه و المجتهد، بیان نظر رأی فقیه و مجتهد. شهرت فتوایی هم همین دوره، بیان و رأی عددی از فقه هاست، مشهور فقه هاست. اونجا فهمودن اون شهرت میاد روایت ضعیف رو کمک میکنه، نه فتوایی را. پس بناءً علی ذلک با این چند مطلبی گفتیم، فل استدلالو به شهرت الفتواییت فی ما نحن فی غیر تامن، شهرت فتوایی قابلیت استدلال در اینجا ندارد. خب این در مقام دراست الادله و مقتضی تحقیق نسبت به دلیل اول که قابل ذکر بود، شهرت فتوایی، پنبش رو زدیم و نپذیرفتیم. الثانی، استدلال دومی که صورت میگیرد و صورت گرفته است اینه که گفتن آقا اینجا کراهت بنای منار فی وسط المسجد، این تأسیان به سیرت سلف است، سیره گذشتگان. میگه سلف ما در گذشتگان، فقها، علمای گذشته، اینا همه مواظب بودن، مراقب بودن بر این که مناره وسط مسجد ساخته نشود، اصرار داشتن، کانو مسرین و مراقبین علی عدم بناء المناره فی وسط المسجد، مراقب بودن مناره در وسط مسجد بنا نشه. خب این اصرار اونها و این سیره اونها که سیره سلف باشد، این دلیل بر این است که از کنم محضر شما جعل مناره در وسط مسجد می شود مکروه. این تمام استدلال این است. در اینجا هم استدلال اشکالش با خودشه، اگر روش تأمل بکنیم اشکالش هم روشن می شود. لذا عرض می کنیم که قابل مناقشه است از جهاتی. اولا لم یستدل احد به سیرت سلف، در فقه امامیه ما نداریم کسی به سیره سلف استدلال بکند. این یک. اون چه که نقل شده نسبت به سیره عقلاس، بنای عقلا، سیره متشرعه، ایناست. خب عرض کنم محضر شما که و ثانیاً لو سلمنا ذکرها فی مقام الاستدلال، اگر بگیم تسلیم بشیم که بله ذکر شده باشد، بگیم آقا این حرف نادرسته، فقها ذکر کرده باشن، باز هم بگیم لا یصح الاستدلال بها، باز هم بگیم به سیرت السلف نمیشه استدلال کرد. چرا؟ لأن السيرة إنما هي معتبرة إذا كانت متصلة بأصل المعصومين عليهم السلام. اون سیره معتبره که به معصومین برسه، ولی سیره غیر معصوم که لا اعتبار لها. سیره غیر معصوم، سلف ما اینها معصومین بودن یا غیر معصومین؟ غیر معصومین بودن. اون چه که ظاهره غیر معصومین که لا اعتبار به ها. حالا هر کسی در حد حد و اندازه هم اگر باشه، اون که دیگه به سیرش اعتبار نیست. پس در ما نحنفی اون چه که مورد توجه هست اینه که سیره غیر معصومین حجت نیست. ما نحنفی هم از همین قبیله که اینها ثابت نشده از سیره معصومین باشد. خب بس در نتیجه لا یمکن الاستدلال به ها فی المقام، استدلال به سیره سلف هم فایده ای ندارد. نکته سوم که حالا اینم بگم که وقت دیگه استفاده کنیم، استدلال سوم در اینجا، دلیل سومی که ذکر شده است اینه که فرمودن بناء المناره فی وسط المسجد ینافی المسجدیه و نظر الواقف. گفتن آقا بنای مناره در وسط مسجد منافات دارد، هم با مسجدیت هم با رأی واقف منافات داره. روزهای قبلم یه اشاره کردیم در کلمات فقها که میخوندیم، گفتیم اونجا هم از کنم محضر شما که آقایان این چنین استدلال کردن بر این که مسجد رو واقف مسجد وقتی مسجد قرار داد، هویت مسجد تقتوی این که امکان داشته باشه هر کسی هر کجای مسجد نماز بخونه. حالا اگر شما یک متر در یک مترش و یک متر در دو مترش اومدی مناره قرار دادید در مسجد، یعنی مردم رو، مسلین رو از بهره‌جویی در این فضای یک متر دو متری محروم کردید. این منافات با مسجدیت دارد، منافات با رأی واقف. واقف وقف کرده اینا همه برای مسجد بودن نه برای مناره بودن. خب معروف هم هست این که اینجوری گفت میشه که الوقوف تکون علی حسب ما یوقف و اهلها. موقوفات اینطوره که وقف حسب اونچه که واقف وقف میکند به نیت واقف مرتبطه. خب این استدلال هم به نظر میاد از جهاتی قابل اشکال است. یمکن مناقشه الاستدلال او ان هذا الاستدلال قابل للمناقشه من جهات، از چند جهت قابل مناقشه است. اولا در بعضی از فروض که منافات نداره، مثلا در فرض بناء مناره قبل بناء المسجد، اگر اول مناره بوده بعد اومدن دورش مسجد ساختن وقف کردن اینجا، این هیچ مخالفتی نه با مسجدیت داره نه با رأی موقف، چون واقف دیده اینجا مناره هست، زمین دورش وقف کرده برای مسجد، خودش دیده که مناره اینجا بوده، یعنی اون زمین اون مکان با منارهش اوقف للمسجد. تأمل فرمودید؟ با منارهش وقف شده، پس منافاتی نداره. این یک فرض. ثانیاً در بعضی از موارد باز واقف خودش شرط میکنه، یه صورت دیگه فرضش اینه که واقف وقتی وقف میکند شرط میکنه اصلا که شما اینجا مناره هم تو این بسازید، مناره هم بسازید. اگه این شرطی رو کرد لذا باز هم دیگه منافات با رأیش نداره، خودش مطابق رأیش بوده. این همش فروزیست. سوم ثالثاً این که میتونیم بگیم فرض مسئله اینطور باشه، میگیم آقا الان هم وجود داره که یک واقف میاد این زمین رو وقف میکند، یه تیکه ای از این زمین رو وقف نمیکنه، میگه این دست شما باز باشه اینجا. اگر این چنینم بود، این تیکه ای رو زمین رو وقف نکرد، اونجا میشه مناره ساخت، باز منافات با رأی واقف و با مسجدیش ندارد. پس در مناره در غیر مورد وقف بوده، تصرف در وقف انجام نشده. این سه تا. رابعاً اشکال چهارم اینه که میگیم خب حالا اگه هیچ من این ستا نبود و مخالف مسجدیت و رأی واقف بود، اینجا ساخت مناره مخالف نظر واقف بود، واقف وقت کرد برای مسجد و ما داریم تصرف میکنیم درش برای مناره ایجاد میکنیم، میگیم اگه این فرض باشه لابد من القول بالحرمه لا بالکراهه، اینجا ناچاریم بگیم که مکروه نیست، اصلا حرامه. خلاف رأی واقف تصرف در هویت مسجدیت با فرض این که منافات با هویت مسجدیت هم داشته باشن، این میشود حرام، جایز نیست. اصلا تصرف در مورد وقت به هیچ عنوان جایز نیست. لذا عرض کنم محضر شما اگه این چهارم باشه، این چنین باشن، دیگه کراهت نداره، حرام است اصلا. در ما نهنفی، لذا اون حرف ما در ما نهنفی هیچ کدوم از این موارد نیست. اینه که مسجد به ما هو و مسجد بدون این که با قطع نظر از این موارد محفوف به قرینه باشد، محفوف به قرینه باشه که بگیم یک جا مثلا از کنم این واقف مخالف رأی واقف باشه با قرینه که استفاده بشود، اما اگر نه هیچ کدوم از اینها نبود، هیچ کدوم از اینها نبود، اینجا با رأی واقف هم مخالفت نداشت، در اینجا این قول از کنم محضر شما که قابل استدلال نیست بر این موضوع، این قابل استدلال نیست به این که بگیم منافات با مسجدیت دارد، منافات با رأی واقف داره. پس این مناره، بناء المناره فی وسط المسجد، بدون این که واقف مخالفت بکنه یا موافقت بکنه، میخوام ببینیم به خودی خود آیا این مکروهه یا مکروه نیست. اینجا پس منافات با غرض مسجدیت و غرض واقف ندارد. این هم از کنم محضر شما که از این جهت. استدلال سوم هم از مقام دلیلش از مقام دلیلیت افتاد. استدلال چهارم هم دارد که بحث مزاحمت بودن مسلینه، اینه که آقا مناره در مسجد یوجب مزاحمت المسلین فی صلاتهم، مزاحمت در وسط مسجد که هست مردم نمیتونن صف به هم مرتبط باشه، اینجا مزاحمت داره. وقتی که مزاحمت داشت با عبادت مردم، با نماز مردم در مسجد، پس اینجا باید غالب کراهت بشیم. اینجا هم از کنم محضر شما از بکنیم در مقام اشکال و ایراد و مناقشه این است که میگیم جواب در اینجا همون جواب با در منافات بنای از کنم مناره با رأی من واقف هست، که اونجا از کنم محضرتون در اگر همچه فرضی صورت بگیره، اگر همچه مسئله رخ بدهد و باشد که مناره در مسجد مزاحم نمازگزار باشد، اینجا حتما می شود حرام، دیگه کراهت نیست. پس کراهت تبقا مسئلت و کراهت بلا دلیل، کراهت مسئلش بدون دلیل باقی ماند و هیچ دلیلی نتونستیم برای ذکر کنیم. پس بناءً علی ما ذکرنا من الادله و المناقشت و فیا، میگیم ان تحقیق یقتوی عدم الکراه فی بناء المنارت فی وسط المسجد، الا اینکه مزاحم مسلم باشد، الا اینکه مخالفت رأی واقف داشته باشه، در این فروز و صور هم میگیم حرامون، قطعا نمیگیم اونجا مکروه است. پس قول به کراهت دلیلی براش اقامه نشد. و صلی الله علی محمد و آله.